بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که امروز بر همه مسلمانان و بر همه شما سروران بزرگوار مبارک باشد ان شاء الله. من خدا توفیق بده به اون چه که رضای امام زمان علیه السلام موفق باشی. در بحث شروط عرض کردم که ترتیب بحث باید این طوری باشه: یک، تعریف شرط، دوم، شرط صحت شرط، و سوم هم احکام شرط. شرط صحت شرط رو گفتیم فقط یک شرطه و اونم این که شرط خلاف کتاب و سنت نباشد. توی بعضی از کتاب‌ها دو تا بحث رو مطرح کردن که اینها خیلی مهم نیست. مطلب اول اینه که آیا مقصود از کتاب الله، آیا مراد قرآنه یا کتاب الله یعنی دین خدا، یعنی شریعت، یعنی اون چیزی که خدا بر مردم واجب کرده، که اگر کتاب به این معنی دوم باشه شامل سنت هم می شود. به عبارت دیگه کلمه کتاب خصوص قرآن مجید یا هم قرآن و هم سنت؟ این یک بحثه. اگر ما بخوایم بحث فقهی بکنیم، این بحث هیچ ضرورتی نداره، مهمم نیست، به خاطر اینکه خیلی واضحه و روشنه که مراد از کتاب الله یعنی دین خدا، یعنی شریعت الهی. قرآن دین خداست، سنت دین خداست. مواردی که عقل چیزی را درک بکنه به صورت بدیهی و ضروری، اونم دین خداست. پس اگر بخوایم بحث فقهی بکنیم، کتاب الله رو با یه معنا کنیم به دین خدا. اما اگر بخوایم بحث کلامی و بحث اعتقادی مطرح کنیم، اون حالا خیلی بحث میخواد که کتاب خدا چیه، کلام خدا چیست، کتاب و کلام با هم چه فرقی دارند، کتاب و سنت تفاوتشون چیه، این هم که دیگه بحثای فقهی نیست. ولذا از این مسئله اصلا میگذرم، به صورت کلی هم فقط میگیم کتاب الله یعنی دین خدا. شرط باید خلاف دین خدا نباشد. مطلب دومی را هم که بعضی ها مطرح کردند اینه که آیا باید شرط موافق قرآن باشه یا باید مخالف نباشد. ملاک در صحت شرط موافقت کتاب یا عدم مخالفت با کتاب؟ با توجه به اینکه تو بعضی از روایات توی یک روایت ها هر دو کلمه به کار رفته، یعنی فرموده شرطی که مخالف کتاب است باطله، بعد فرموده باید شرط موافق باشد، یعنی کلمه موافق و مخالف هر دو توی یک روایت به کار رفته. و با توجه به این که بعضی از شرط ها اجماعا صحیحند، مثلا شرط خیاطت، دوختن یک لباس، اجماع مسلمان هاست که این شرط صحیحه. خب وقتی میگیم که این شرط صحیحه یعنی این موافقه با قرآنه، در حالی که توی قرآن که آیه‌ای نداریم درباره خیاطت ثوب. معلوم میشه که مسلمانان از موافقت کتاب عدم مخالفت کتاب فهمیدند، یعنی اینو فهمیدند که شرط باید مخالف کتاب نباشد، نه اینکه موافق باشد. به عبارت دیگه لازم نیست که شرط بالخصوص در قرآن ذکر شده باشه، همین که یک شرطی با عمومات کلی قرآن موافق بود کفایت میکنه. خب این دو تا بحث عرض کردم، اینا خیلی مهم نیست و از اینا میگذرم. اون چه که مهمه این مطلبه که حالا شروع میکنیم، بحث عناوین ثانویه و این که عناوین ثانویه در چه صورتی بر عناوین اولیه مقدمند. و در چه صورت عناوین اولیه بر ثانویه مقدمند. مثلا فرض کنید که ضرورت یا عسر، حرج، اینا عناوین ثانویه‌اند و اینها بر عناوین احکام اولیه مقدمند. مثلا وقتی وضو ضرر داره، وضو اصلا باطله بلکه شاید حرامه، یعنی اون عنوان ضرر مقدم است بر عنوان وجوب وضو. ولی وجوب حفظ دین یا مثلا وجوب حفظ نظام، اینا احکام اولیه‌اند، ولی این احکام اولیه بر احکام ثانویه مقدم میشند و احکام ثانویه بر این احکام مقدم نیست. حال بحث ما درباره شرط، شرط خودش یکی از احکام و عناوین ثانویه است. همین اونو که خواهند به صورت کلی و فتوا فرمونه. حالا ما بحث میخواییم بکنیم که همین که اینا رو کجا میشه بپذیریم یا نه. حالا همین بحث ها. پس الان چیزی که مطرح میکنیم به عنوان بحث شرط، در واقع بحث اینه که عناوین ثانویه مثل شرط، مثل امر والد یا مثل نذر، قسم، ضرورت، عسر، حرج، تقیه، تسهیل، مصلحت نظام، اینا رو همه میخواییم بگوییم عناوین ثانویه. و این عناوین ثانویه در چه صورت باعث می شود که اینا بر عناوین اولی مقدم بشوند، در چه صورتی مقدم نمی شوند. حال به عنوان شروع بس اول این عرض کنم، این روایاتی که می فرماید المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم الا شرطن خالف الكتاب یا الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن، این روایات منش اینه دیگه که شرط خلاف کتاب و سنت نافذ نیست، یعنی کل شرط خالف الکتاب او سنت فهو باطل، معنای این روایات این میشه دیگه. از طرفی هم توی اصول میگفتن که ما من آمن الا وقت خصه، هر آمی تخصیص خورده. آیا میشه بگیم خود اینم یه جاهای تخصیص خورده؟ یعنی هر شرطی که خلاف شرعه خلاف دینه باطل الا در یه جاهایی، یعنی این عام قابل تخصیص هست یا نیست؟ هر شرطی خلاف کتاب و سنت بود باطل است، مگر مثلا در فلان جا که چیزی خلاف کتاب و سنت هم باشه صحیحه و درسته. یا اینکه در این جور موارد باید بگیم این عام دیگه اباء از تخصیص داره، این قابل تخصیص نیست. حالا یه مثالش اینه ها، حالا یک مثالش موقعی که انتخابات رفراندوم قانون اساسی بود، امام خمینی و خیلی از آقایون خیلی ها اطلاعیه دادن که فردا مثلا جمعه رفراندوم قانون اساسی واجب مردم شرکت بکنند و رأی بدهند و رأی مثبت بدند. بعد از 10 سال بعد امام خمینی این شورای بازنگری دوباره بازنویسی قانون اساسی رو که تعیین کرد، 10 تا چیزو امام مشخص کرد، فرمود که این 10 مورد رو تو قانون اساسی اصلاح کنید، اینا خلاف شرع، منم از اول با اینا مخالف بودم. یعنی نه اینکه نظرش عوض شد، از اول مخالف بودم. یعنی این 10 تا اون موقع بود و امام هم میدونست اینا خلاف شرع و فرمود واجبه بیاد رأی بدهید به این قانون. میشه ما بگیم یه جاهایی یه چیزی خلاف شرعه ولی همون خلاف شرع تخصیص خورده استثناء؟ این بحثی که حالا مطرح میکنم برای این جور چیز هست. پس آیا عام کل شرط خالف الکتاب فهو باطل، این شرط این عام قابل تخصیصه یا قابل تخصیص نیست؟ یه موردش مثلا فرض کنید که همون اینکه رهبری باید شورایی باشه یا فردی، مثلا تو اون قانون شورایی بود، تو این قانون فردی. نه خیر، نه زمان خود امام تعیین کرد اینا، رأی گیریش به بعد از رحلت امام شد. خب حالا یه 2-3 تا مثال های معمولی ساده عرض بکنم. ببینید اکل مثلا لحم، خوردن گوشت، حکم اولیش اینه که مباحه. اگر پدر انسان امر کرد که بخور، این چیزی که مباح بود الان واجب میشه. اگر پدر انسان نهیه کرد حرام میشه. پس اکل لحم حکم اولیش اباحه است، با امر والد واجب میشه یا حرام میشه. ولی مثلا شرب خمر حرامه، شرب خمر با امر والد هیچ تغییری نمیکنه. با نهی والدم فرقی نمیکنه. پدر نهی کرد، خب قبلا حرام بوده، حالا که اون نهی بکنه بازم حرامه. البته با نهی والد تأکید میشه دا، ولی تأکید تأسیسی نیست. چرا؟ مثلا فرض کنید مثلا اطاعت از امام زمان سلام الله علیه واجبه. حالا کسی بگه امروز روز اول امامت امام زمان علیه السلام، بیعت بکنی. خب بیعت بکنی یا نکنی که فرقی نمیکنه، یه کسی بیعت هم نکنه بازم اطاعت واجبه. اگر مثلا سید و شهدا علیه السلام بفرمید من بیعت خودم را از شما برداشتم، هر کی بخواد بره بره، میتونه کسی بره؟ حرام دیگه، فرقی که نمیکنه برداشتن یا بر نداشتن تفاوتی نمیکنه، فقط توی اینکه شدت عذاب یا عدم شدت به لو حکم هیچ تغییری نمیکنه. حالا بحث اینه که چطور اون اکل لحم که یک حکمه با امر والد یا با نذر یا با قسم، کسی قسم بخوره گوشت بخورد واجب میشه، قسم بخوره نخورد حرام میشه، چطور این اکل لحم با قسم تغییر میکنه ولی اون شرب خمر کسی قسم بخوره که شرب خمر بکنه تغییری نمیکنه؟ و بعد توی همین مثلا شرب خمر که تغییر نمی کند یه جایی تغییر می کند. مثلا گفتیم امر والد، دستور پدر یا قسم، اینا عناوین ثانویه‌اند. یه جایی حکم عوض می کنند، یه جایی عوض نمی کنند. تو اون مباح عوض کرد، تو خمر عوض نکرد. تو خود همین خمر، تو خود خمر یه عنوان ثانوی داریم که حکمو عوض نمی کند، یه عنوان ثانوی داریم که حکمو عوض می کند. پدر بگوید شرب خمر بکن، باطل، حرفش باطلش اثری نداره. اما اگر که حفظ جان یه نفر بر شرب خمر متوقف بود، اینجا اینم عنوان ثانویه، اون امر والدم عنوان ثانویه. امر والد حکم رو عوض نمی کنه ولی ضرورت حکم رو عوض می کند. حالا هنوز که ما بسن بحث هنو شروع نکردیم، هنوز فلفت تره بس. یعنی دارم اینا میگم که باید یه ملاکی، یه ضابطه‌ای برای این چیزا درست بکنیم. یا مثلا تو خود همون مباح، مثلا همون اکل لحم که مباحه، خود بلدیه آره دیه بله، توی همون مباح یه مرتبه یه مباحی هست که با نذر یا با شرط با التزام تغییر می کند، همون مباح بعضی مواقع تغییر نمی کند. مثلا فرض کنید همین خوردن گوشت مباحه، با نذر یا با قسمم تغییر می کند یا واجب میشه یا حرام میشه. یعنی مباح با عنوان ثانوی تغییر میکنه، همونجور که واجب و حرام هم همینطوره ها، ولی بعضی مواقع همون مباح هم تغییر نمیکنه، مثل همون شرب خمر. مثلا فرض کنید که اگر یک کسی خواهم میدید الان ضرر خودش یه عنوان ثانویه، الان ضرر تغییر میدهد، لا ضرر و لا ضرار تغییر میده، اما یه چیز دیگه باز این ضرر عنوان ثانویه و تغییر نمیده، مثلا خود تسهیل آسان شدن، این خودش یه عنوان ثانویه. بعضی مواقع شهردار میخواد خونه مردم رو به زور خراب کنه و خیابون بکشه، اگرم این کار رو نکنه جان کسی به خطر نمیفته، ولی خیابون تنگه، مردم رفت آمدشون سخته، ولی کسی هم کشته نمیشه، فقط برای راحت شدن عبور و مرور میخواد خیابون رو عریضش کنه، تعریض کنه. اینجا الان آسان شدن یه حکم ثانویه، یه عنوان ثانویه و جایزم هست خونه مردم رو خراب بکنن به زور و خیابون رو تعریض کنن به خاطر مصلحت تسهیل آسان شدن عبور و مرور. خب حالا اگر شراب رو هم بخوان آزاد کنن به خاطر تسهیل راحت بشه کار مردم، میشه؟ یعنی چه فرقی میکنه که تسهیل یک جایی حرامی رو حلال میکنه، همین تسهیل جای دیگه حرام رو حلال نمیکنه؟ یا تو این مباحی که عرض کردم، اگر یک کسی زن دوم نگرفته، نمیگردم، این که کار حرامی نکرده، مباح، میتونه بگیره میتونه نگیره، اما اگر یک کسی بگه قول میدم که نگیرم یا شرط میکنه که نگیرد یا قسم میخورد که نگیرد، تمام اینا باطله. یعنی ازدواج دوم یه امر مباحه ولی با نذر، با قسم، با شرط عوض نمیشود، یعنی اباحه تغییر نمیکنه. چه فرقی هست بین اباحه اکل که با اون عنوان ثانوی تغییر میکند و اباحه تجدید فراش که تغییر نمیکند؟ بسیار زیاد روایت صریح داریم که اگر کسی شرط بکنه ازدواج دوم نکنه، این شرط خلاف قرآنه و باطله. با اینکه اگر کسی این شرط رو نکنه ولی این کارم انجام ندهد، هیچ طوری نیست. پس بحث این میشه که عناوین ثانویه در چه صورتی بر عناوین اولیه مقدمند، در چه صورتی مقدم نیستند، و خود یک عنوان مثل شرط در یک جایی مقدم هست، یک جایی مقدم نیست. گاهی یه چیزی واجبه اما اگه شرط کردیم دیگه از وجوب میفته، وفاء به عقد واجبه، اما اگر شرط خیار کردیم دیگه وفا واجب نیست. یعنی شرط الان یک واجبی رو تغییر داد، واجب رو عوض کرد. اما گاهی یه چیزی مباحه ولی شرط نمیتونه این مباح رو واجب کنه یا مباح را حرام بکنه، نمیتونه. مقصودم با اینکه اینا رو هی دارم تأکید میکنم، مقصودم اینه ها، کسی اینجوری فکر نکنه که مباحات رو راحت میشه تغییر داد با شرط و نذر و فلان، واجب و حرام و نمیشه. نه، بعضی مواقع واجب و حرام و میشه تغییر داد، مباح و نمیشه تغییر داد. عقیده شیخ انصاری رضوان الله علیه اینه که ببینید حکم خدا قابل تغییر نیست. حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه، و حرام و محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه. حلال و حرام قابل تغییر نیست، یعنی حکم همیشه ثابت. اون چیزی که تغییر میکنه موضوع حکمه. اینم که مثلا شنیدیم که میگوین زمان و مکان و تأثیر زمان و مکان در احکام، زمان و مکان در حکم تأثیر ندارد. زمان و مکان تأثیر دارد در موضوع حکم، نه در خود حکم. یعنی حال به عنوان مثال میگم، حالا اینو قبول ندارم ولی به عنوان مثال میگم، میگویم شطرنج یا مثلا موسیقی یا مجسمه سازی، شاید کسی اینجوری بگه، بگه مجسمه در قدیم ساختنش حرام بود چون مجسمه سازی موضوع بت بود و برای پرستش بود. الان مجسمه سازی یه هنره و برای عبادت هم نیست، ولذا میشه حلال. یا این حالا زمانی یا مکانی، بگیم که الان ساختن مجسمه در هندوستان حرامه چون اونجا میپرستند، ساختن مجسمه الان در ایران حلاله چون نمیپرستند. این معنیش این نیست که یعنی زمان و مکان تو حکم اثر داره، بلکه زمان و مکان در موضوع حکم تأثیر داره. حکم اینه که پرستیدن غیر خدا حرام است، این هیچ وقت عوض نمیشه. اونی که عوض میشه موضوع این حکمه، موضوعش اینه که این بت یا مجسم است. گاهی موضوع یک حکم شرعی عبارت است از یک عنوان لوخلیه و تبعه، یعنی خود این عنوان شده موضوع حکم. اگر اینجوری باشه همیشه با عناوین ثانویه موضوع عوض میشه، وقتی موضوع عوض شد حکمم عوض میشود چون حکم تابع موضوع خودشه. پس اگر که یک عنوانی خودش لوخلیه و تبعه شد موضوع حکم، اینجا حکم با تغییر عنوان عوض میشود. حال میرسیم بعد بس میکنم تعارض را، تزاحم را، مصلحت و مفسده را. در واقع اینا مقدمه میشه، اینهایی که حالا دارم عرض میکنم مقدمه میشه برای مسئله اهم و مهم. آیا اهم و مهم رو میشه بپذیریم یا نه؟ اون حرفایی که منافقین میگن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینا اون نتیجهش خواهد شد. اگر حکم بره روی یه عنوان بدون هیچ قید و شرطی، مثل اینکه شارع مقدس بفرماید که وضو واجبه، الان این وجوب یه حکمیه رفته روی وضو. حالا این وضو میشه موضوع وجوب، ولی حالا اگر این وضو یه عنوان دیگری پیدا کرد، مثلا شد وضو اما حرجی، وضو اما ضرری، اما وضو تقیه‌ای، اونی که شارع فرموده بود واجب وضو بود نه وضوی تقیه‌ای. پس عند تقیه، عند ضروره، عند العسر، عند الحرج ممکنه حکم اون وضوع تغییر بکنه. همون وضوعی که میگفتیم واجبه، حالا که تقیه شد شاید اون وضوع رو بگیم حرامه. خب این که روشنه اینجا، به خاطر اینکه اصلا موضوع عوض شد، اون یه چیز بود یه چیز دیگه است. اون یه چیز همیشه هم حکمش همونه، هیچ تغییر نمیکنه. این دست ضروره موضوع دیگره، و چون موضوع دیگره، موضوع دیگر حکم دیگرم میخواد. ولی بعضی مواقع شارع مقدس حکم را میبرد روی یک موضوع یا روی یک عنوان مطلقا، یعنی میفرماید این عنوان این حکم داره در هر شرایطی. یعنی موضوع لوخلیه و طبعه نیست، موضوع عبارت هست از این عنوان با هر قید و شرطی. در این صورت هیچ عنوان ثانوی بر این تأثیر نمیگذاره و حکمش همیشه ثابت. مثلا در شرب خمر شارع اومده این کارو کرده، فرموده شرب خمر حرام است مطلقا. اما مطلقا شرب خمر حرامه به این معنا خود شرب خمر حرامه، پدر امر بکنه بازم حرامه، قسم بخورید بازم حرامه، نمیدونم مصلحت تسهیل باشه بازم حرامه. یعنی گفته با این جور چیزا این موضوع تغییر نمیکنه. اما یه جایی اومده، همین که میگم، یه جایی هم همین شرب خمر اومده گفته نه تغییر میکنه. مثلا شرب خمر را نسبت به قتل، اگر یه کسی شراب نخوره میمیره، شاید اینجا بگیم حکم عوض میشود، یعنی موضوع عوض شد. حالا به صورت شاید میگم، ما اینها رو نمیشه همینجوری بگیم که شرب خمر عند ضرورت جایزه ها، نه معلوم نیه حرفا. شاید حالا تو همین بحث ها مطرح بکنم، روایت صریح داریم که یک کسی اومد گفت یا ابن رسول الله من مریضم، دکترم بهم گفته تنها علاجت شرب خمره، بخوری خوب میشی، نخوریم میمیری، اگه شرب خمر نکنی میمیری، بخورم یا نخورم، هرچی هم شما بگی عمل میکنم. اگر شما فرمودی بخور میخورم، روز قیامت میگم امام صادق فرمود بخور. اگرم فرمودی نخور نمیخورم و میمیرم، روز قیامتم میگم امام صادق فرمود نخور، نخوردم و مردم، حالا بخورم یا نه. امام فرمود اگر بخوری جانت به اینجاد برسه پشیمان میشی، یعنی موقعی که میخوای بمیری مسلمان نمیمیری، و اینم نخورد و مرد. اینجور روایت هم داریم که اینا وقت معنیش اینه که یعنی همون ضرورت حتی قتل نفسم این حکم رو تغییر نمیده. ولی حالا به صورت خب حالا به هر حال، یعنی پس گفتم نمیشه اینا رو به صورت کلی پس بگوییم که همیشه شرب خمر عند ضرورت جایزه، نه معلوم اینطوری. اونو یه وقت بس کردم، همینجا اشاره کردم، گفتم اون روایات تماما اشتباه نقل شده. اینو یه وقت گفتم اینجا، روایات سبع و روایات طبری، یه بار گفتم تمام این روایات اشتباه شده جور دیگه سن. به هر حال پس تقریبا حال معلوم شد شیخ انصاری رضوان الله علیه چی میفرماید. اصاره فرمایش شیخ این شد: حکم هیچ وقت تغییر نمی کند، اونی که تغییر میکنه موضوع حکمه. موضوع حکم را هم باید ببینیم که موضوع عبارت است از عنوان بدون عوارض. اگر این باشه با احکام ثانویه تغییر میکند، اما اگر موضوع عبارت باشد از عنوان مطلقا، در این صورت هیچ وقت این حکم و این موضوع با عناوین ثانویه تغییر نمی کند. این حالا تا اینجا فرمایش شیخ، بعد ادامه می دیم. چرا همین بحث مصالح مرسله و فرق بین مصالح مرسله با تشخیص مصلحت و خب حالا اول کار حالا یه سب کنید آخر بحث معلوم میشه. نه همینجور باید فقط ببینیم که حکم رفته رو ذات اون عنوان یا عنوان مطلقا. خواهم و ضرر و زیانه به مردم، یه جایی وقت میشه حلال، یه جایی نمیشه.